أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم بما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سوره مبارکه زاریات همونطور که ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد، مطالب محوریش اصول دین است، یعنی توحید و وحی و نبوت و بخشی از خطوط کلی اخلاق و فقه. صدر سوره درباره معاد بود که ملاحظه فرمودید. بعد برای اثبات توحید می‌فرماید به این که در ضمیر آیات فراوان است. در بحثی دیروز اشاره شد که آیت و علامت یا اعتباریست یا تکوینی. تکوینی هم بخش از اونها مقطعیست و بخش از اونها مستمر است. این سه قسم قبلا گذشت. در قرآن کریم فرمود مطالب ما جهانیست، ذکرا للبشر است، للعالمین نذیرن است، امثال ذلک. لکن بهره‌ای که از این معارف برده می شود مخصوص مؤمنین متقین، اونا که اهل بصر و نظرن استفاده میکنن، وگرنه دعوت ما جهان شمول است. این تعبیر ذکرال البشر یا للعالمین نظیرن یا تعبیرها یا ایها الناس، این نشانه اسلام حجت برای همه انسان هاست. لکن کسانی که بهره میبرن مردان متفکر و عاقلن. در این حال که قرآن ذکرال البشر است فرمود هدن للمتقین، در این حال که شفا برای همه مردم است و نزل من القرآن ما هو شفا، اما اینا بهره میبرن. در بخشای پایانی سوره مبارکه قاف گذشت که ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او الغ السمع و هو شهید. یا انسان باید خودش مثل چشمه جوشان باشد، یا اگر مجتهد نیست، محقق نیست، مثل چشمه از درون نمی جوشد، یک جدولی به چشمه داشته باشد مثل استخرهایی که از چشمه آب می گیرند. اگر نه این باشد نه اون، خب می خشکد. بالاخره انسان یا باید مثل چشمه از دل به جوشد من کان له قلب، یا از راه گوش حرف شنوایی داشته باشد نسبت به کسانی که اهل این کارن. اگر یک کسی نمثل استخر بود نمثل چشمه، خب می خشکد. جمع هر دو ممکن است، ولی مانت الخلوب است. ممکن است یک چشمه باشه همونجا استخر بسازن که از درون این استخر چشمه در میاد، خود این استخر رو پر آب میکنه و سر ریز میکنه، این عیب ندارد. اما نه چشمه نه استخر، این خشک است. نه قلب نه سم، این مشکل دارد. لذا در معاد اینا میگویم به این که ای کاش خودمون مثل چشمه جوشان بودیم یا گوش شنوا داشتیم. لو کنا نسمع او نعقل. چون نه عاقل بودیم نه سمی، نه از درون آب داشتیم نه از بیرون آب گرفتیم، لذا خشکیدیم. در این بخش از پایه سوره مبارکه قاف فرمود به این که ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او الغ السمع و هو شهید، با این که دستور بر جهانی است. در این بخش از سوره مبارکه زاریات هم می فرماید که آیات للموقنین، کسانی که اهل یقینن یا از درون خودشون محققانه معارف می جوشد مثل مجتهد، یا اهل تقلید است که تقلیدش روی تحقیق است که می داند از چه کسی حرف گوش بدهد. بله، برای کسی که اهل یقین است، در صدد یقین است، مثل این که خود اونها گفتن که لو کنا نسمع او نعقلو. در اول سوره مبارکه بقره دارد که هدن للمتقین، یعنی کسانی که در صراط تقوایان اهل اینن، میپذیرن که اگر حجت تمام شد قبول میکنن. دیگه طور نیست که سواهون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. در بخشای از سوره مبارکه انعام ذات اقدس الا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا رسول من، یه عده میان پیش شما که حرفای خودشونه بزنن نه حرفتو رو گوش بدن. خب این معلومه که نه چشمه است نه استخر. اگر یه عده‌ای در مکه بودن که فقط می آمدن که حرفا خودشون رو بزنن، بگن معاذ الله تو ساحری، تو شاعری، تو کاهنی، تو مفتری، از اینا بگن، نه آمدن که حرفای حضرت با استدلال گوش بدن که. اما یه عده آدم های منصفی هن، اهل عقل و عدل هن، که حرفا گوش میدن و وقتی برهانی شد میپذیرند که به من هم من یستمعون الیک، اونا آمدن استماع بکنن دیگه، حرفات رو گوش بدن. اگر یه عده‌ای اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم، این که قبلا رسم بود خطبا و اهل منبر وقتی منبر میرفتن اول به مستمعین سلام میکردن، الان اون رسم برطرف شد، فقط خطبای نمازهای جمعه سلام میکنن. این اصلش تو سوره مبارکه انعام دیه بحثش گذشت. فرمود توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی وارد مسجد شدی داری سخنرانی میکنی یا داری درس میدی، اول به مستمعین و مخاطبان سلام بکن، برای که اونا بدن حرف تو رو گوش بدن. و اذا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، بعد درست شروع بکن. اما اونایی که میان حرفای خودشون رو بزنن، این که فرمود هدن للمتقین راجب اون گروهه، للموقنین راجب اون گروهه، لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید راجب اون گروهه. اما یه دست هم میان یا یجعلون اصابعهم فی آذانهم، یا اصلا میان که اهانتهاشون رو به تو ابلاغ بکنن. این معناش این نیست که اینا چه یقین دارن میان سوال بکنن، نه، اینا که اهل یقینن، یعنی در صدد یقینن. فرمود فی الارض آیات للموقنین، گاهی خود زمین آیت است، گاهی موجودات زمین، برکت های زمین، روزی های زمین، اینا هر کدومشون آیه است. لذا جمع آورده برای اینکه خود زمین هم آیه است، خلقت زمین آیه است، چه این که معادن زمین آیه است. این تو نبود که ذات اقدس اله در اول یه سلسله معدن طلا و نقره تو زمین خلق کرده باشد که همه اینا رو پرورانده دیگه. این که اون بزرگوار گفت سالها باید که یه تک سنگ لعل گردد در بدخشان، یعنی کوههای افغان، یا عقیقا در یمن، این خاک را با تدبیر حکیمانه خود یا فیروزه می کند یا نفت می کند یا گاز می کند یا لعل بدخشان می کند یا عقیق یمن می کند، اینا هم مربی اوست دیگر، با نظم علمی این کار می کند. هر خاکی، هر زمینی گاز نداره، نفت نداره، هر خاکی هم لعل نمی شه، هر خاکی هم فیروزه نمی شه، هر خاک هم طلا و نقره نمیشه. نظم حکیمانه اوست که اینها را برای رزق مردم تأمین کرده است. فرمود به فعل عرض آیاتون للموقنین. تو بخش های سوره مبارکه فصلت ایران بود که سنوری هم آیاتون آفل آفاقه بفی انفسه هم. این سین تحقیق است نه تصفیف، سین نیست در برابر صوفه باشد، یعنی ما هر روز داریم این علامت ها رو نشون میدیم از درون بیرون. درون را نشون میدیم که علم یکو نطفتا من منی یمنا، یه بیانات نورانی است امیر سلامون لری داره. فبود یه تکه پی خدا در باسره انسان قرار داد، انسان انواع و اقسام دید را دارد، پرده های رنگارنگ گوناگون دارد. این عشق از پشت چند پرده به بازار می کشد، عشق حرم نشین نهان خانه مرا از پشت هفت پرده. وگه کار آسانیست این پرده ها را، این عشق، این رعاب باید عبور بدهد و بگذرد تا به گونه بریزه. فرمود یه تک پیه با او انسان بینا شد. ده ها رشته های تشخیص پزشکی است تا اینکه پرده های چشم آدم بفهمه. هر کدام از اینها رشته های تخصصی دارن، دانشگاه های متعدد دارن، در این حال مشغولات فراواری دارن. بسیاری از بیماری های چشم از هنوز کشف نشده، بخش های وسیع از داروهای چشم از هنوز کشف نشده. گوش به شرح زن، عقل به شرح زن، پنجره به شرح زن. شما درون خودتون نگاه کنی، این تازه درباره بدنتون، اما جانتون حساب دیگری دارد. هم زمین خودش آیه است، هم به فعل ارض آیات. هم روح خودش آیه است، هم به فعل نفس آیات. این که هم به نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها، یعنی النفس آیتون ما فی النفس آیتون، الارض آیتون ما فی الارض آیتون. یک کسی که در صدد تحقیق باشد، این نظم دقیق را میگوید آیت و علامت یک ناظم حقیقی است. ذات اقدس اله گاهی به این افعال قسم میخورد که در تلیعه بس اشاره شد به این که خدا به غیر خود قسم نخورده است. اگر به زمین قسم میخوره، به شمس و قمر قسم میخوره، برای اینکه آیت اویان، علامت اویان، نشانه اویان. مثل اینکه بفرماید به عکس خودم قسم، به خط خودم قسم، به حرف خودم قسم. اینکه فرمود بر شمس و ضحاها و القمر، به بیگانه قسم نخور. اگر یک کسی بگوید به امضای خودم قسم، به خط خودم قسم، یعنی به خودم قسم. حالا گاهی به صراحه این چنین است، گاهی هم نرده فورب به سما، به خودم قسم، والله فورب به سما. پس اگر تمود وزاریات، الحاملات، الجاریات، مثل این که کسی بگوید به خط خودم قسم، به نقشه خودم قسم، به آهنگ خودم قسم، یعنی به خودم قسم، به بیگانه قسم نخور. اگر تین و زیتون و امثال زاله قسم میخورد، بالاخره او اینا پرورون دیگه، والله انبتکم من ارض نباتا، او انواع میوه رو خلق کرد دیگه. پس قسمی در قرآن به غیر خدا نیست. یا به صراحا به خودش قسم میخورد، مثل اینجا که فرمود فورب به سما، قسم به پرونده آسمان و زمین. گاهی به خود سما، گاهی به موجودات سما. هر کدام از اینها باشد، بالاخره به صنع خدا قسم یاد شده است، به خلقت خدا قسم شده است، به وصف خدا قسم شده است، یا به خود الله قسم یاد شده است. همین نشانه اختیار دیگه، مختارم کرده دیگه. فرمود قد تبین الرشد من الغی، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. مختارم خلق کرده دیگه. انسان اول یک نفس ملهمه دارد که این میتواند بدون انحراف حرکت کند، بشود راضیه و مرضیه و مطمئنه، از اون به بعد با جذبه برود. چون همه راه الهی با دست و پای عقل و فکر و شعور انسان نیست، ولو انسان نفس مطمئنه پیدا کند به مقام نبوت و امامت برسد، بقیه راه را با جاذبه باید برود. غیر از سرمایه اولی به نام نفس ملهمه، هیچی در درون انسان نیست. اون نفس نما سباها فالهمها فجورها و تقوا. اگر خدا اینا کرده این مواظب نبود، گاهی به چپ افتاد، گاهی به راست افتاد، الیمین و شمال مزله و الوسطی های الجاده، کم کم این وهم و خیال جون میگیرند در بخش اندیشه، یا شهوت و غضب جون میگیرند در بخش انگیزه، کم کم به فکر مکر و حیله و خیانت و خدعه میافتند، با صاحبشون درگیر میشن. از اینجا نفس لوامه پیدا میشه. اون صاحب نفس که ملهمه است، از طرفی هم اینا رو سرزنش میکند، ملامت میکند که این نفس لوامه است. نفس لوامه وقتی ملامتش را شروع میکند، وقتی خودش ظهور میکند که این نفس مصوره نیرنگ بازی هاشو شروع بکنه. اگر نفس مصوره پیدا نشه، نفس لوامه هم در کار نیست. این شخص مثل امام و پیغمبر سلام الله علیه مستقیمن از نفس ملهمه مستقیم راضیتن مرضیتن مطمئنتن بعد فتح خلیف عبادی، نه نفس لوامه دارن نه نفس ملهمه دارن نه نیرنگی در این هاست نه سرزرشی در این ها چرسد به اماره. اما اگر کسی گرفتار وهم و خیال شد در بخش اندیشه، گرفتار مغالطات و شبهات فکری شد، این که دامنگیر حوزوی و دانشگاهی می شود، یا نه گرفتار شهوت و غضب شد که اون یه گرفتاری مشترک است، کم کم این نیرنگ را میخوان حق جلوه بدن، این بازیگری را میخوان حق جلوه بدن، مثل این که چاه انداختن برادر خود یوسف اون رو زیبا دیدن، یا کار سامری را خدای سبحان فرمود او زیبا دید، خود سامری میگه که سب ولت لی نفسی. این متنبی ها، این احمد الحسن الیمانی ها، اینا که حالا کم کم یه دجالیتی راه افتاد، اینا خود را کم کم حق میپندارن. این خیال این یه نیرنگ است، سب ولت لی نفسی. اگر این نفس مصوله که نیرنگ باز است به جایی برسد، دیگه فرمان روا می شود اماره به سو. این چنین نیست که همه اماره به سو داشته باشند، یه لوامه داشته باشند یا مصوله. اولین کاری که ذات اقدس اراده کرد فقط همین نفس ملهمه بود که فالهمها فجورها و تقواها، گرایش‌های خوبی هم داد. از در گرایش مساوی نیست، از در بینش مساوی است. فرمود حق و باطل را اینا خوب میفهمن، یکسان میفهمن، اما گرایش اینها به طرف خیره. ما الان خوب و بد را یکسان میبینیم، شامه ما بوی بد را بوی خوب را یکسان تشخیص میدهد، اما گرایشش به طرف بوی خوبه، به طرف گله. این تو نیست که حالا ما بوی گل رو بهتر از بوی زباله به تشخیص بدیم، هر دو را میفهمیم ولی به این طرف گرایش داریم. درست است که فعل همه ها فجور ها هم بعد رو میفهمیم، همه خوب میفهمیم، اما این تو نیست که از در آفرینش ما به طرف هر دو یکسان گرایش داشته باشیم، این تو نیست. مثل که زائقه ما سم و عسل هر دو را تشخیص میدهد، اما زائقه ما به طرف عسل گرایش داره دیگه. ما هرگز به طرف زباله گرایش نداریم، ما طبعا آدم خوبی هستیم. همین هیچ بچه تا دروغ نگوین دروغ نمیگوید، دروغ بلد نیست. بنابراین دستگاه را درست است که از در بینش و گرایش و اندیشه فهمود بد و خوب را یکسان میفهمد، اما از در گرایش هرگز به طرف بد مایل نیست. اگر چنونچه راه بیگانه را تحمیلش کردن یا خودش درست اون آسونها را طلب شد، کم کم در بخش اندیشه مشکل پیدا میکند، وهم و خیال بر عقلش مسلط میشوند، گرفتار شبهه و مغالطه و امثال ذلک میشود، یا عوام میشود، یا عوام فریب میشود، یا از استقبال عوام لذت میبرد، از عقل و علم گریزانه، یا در بخشهای عمل گرفتار شهوت و غضب می شود. اگر این مکرها پیدا شد، زمینه ظهور نفس مصور است، یا سر از برادر به شاه انداختن در می آید که یعقوب سلام الله علیه به فرزندانش گفت سورت لکم انفسکم امرن، یا سر از مذهب تراشی در می آورد که سامری گفت سورت لی نفسی. اگر این چنین شد، اوائل یه مقداری که بیراه رفت نفس لوامه سرزنشش میکند. اگر این رشوه داد به این قاضی درون و نفس لوامه را خاموش کرد، سرانجام درون را در تحصیل تسخیر خود قرار میداد، میشود امیر. این بیان نورانی است امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. همینه، وقتی در جهاد درونی این وهم و خیال عقل نظر را به اسارت گرفتن، یا شهوت و غضب عقل عملی را به بند کشیدن، از اون بعد می شوند اماره به سو. ما اماره به سو نداشتیم که. مردان الهی نه اماره به سو دارن، نه لوامه دارن، نه نفس ملهمه دارن، مستقیم از همه اون فالهمها فجورها حرکت میکنن در راه دین، راضیتن مرضیتن مطمئنتن. اومد از اون به بعد را ذات اقدس را فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی، در حالی که راضی هستی، در حالی که مرضی هستی، بقیه راه را من رهبری میکنم، حالا برگرد. انسان اونقدر قدرت ندارد که تا سر رود به سر رو و تا پا به پا بفو، اما به بارگاه الهی نه با سر میتوان رفت نه با پا، از اون طرف مجذوبانه میرود. فرمود شما یه مقدار محبانه بیایید، بقیه را محبوبانه جذب کنید. حالا اگه یه وقت انشاءالله فرصت شد، فرق بین سالکان محب و سالکان محبوب، اونهایی که بخشی از راه را با محبت می روند، بخشی از راه را محبوبشون می برد نه بروند، بقیه راه رفتنی نیست. لذا فرمود بیایید. تا اینجا آمدی یا ایتها النفس المطمئنه که راضی هستی، که مرضی حق هستی، ارجعی، از این به بعد بیا. از این به بعد بیا یعنی با جاذبه بیا، یه مقدار با حرکت، یه مقدار با جاذبه. اینا اصلا نفس دوامه ندارن، نفس مصوره ندارن، نفس اماره ندارن. اما غرض اینه که ذات اقدس اله همه را مستوی خلق کرد. فرمود قسم به کسی که انسان را مستقل خلق خلق کرد و نفس به ما سواها، ما هیچ کسی را با نقص خلق نکرده، بدن حساب دیگری دارد، هیچ کسی رو با نس خرن، به همشون این نعمت رو دادی. البته درجاتش فرق میکند و به اندازه تفاوت درجات مسئولیت ها فرق میکند. این که گفتن عالم لب جهنم است، اگر لغزید به جهنم میرود، جاهل 70 قدم یا 70 متر یا 70 ذرا فاصله دارد، برایش همینه دیگه. خب فرمود ما کسی رو ناقص الخلق خلق نکردیم، قسم به خدا که نفس را مستوی الخلق خلق کرد و استوای خلقت او به این است که فالهمها فجورها و تقواها. بعد فرمود انسان را مختار آفریدی، منشا آفریدی. ز کمال در اینه، اگر او مجبور بود به احد طرفین کمال نبود. خب فرمود به این که فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم این افلا تبصرون، نظیر اون بخشی که در سوره مبارکه قاف گذشت که لمن کان له قلب و الغ السمع و هو شهید. بعد فرمود و به سماع رزقکم و ما توعدون. گاهی خود سما رزق است، خود عرض رزق است. گاهی فرمود رزق شما در آسمان و زمین است. این چه این است که در سما فقط رزق باشد، در زمین رزقتون نباشد. آیه 24 سوره مبارکه سبع این است که قول من یرزقکم من السماوات والارض. البته اونجا که سما مفرد است، منظور جنس است که سماوات رو شامل می شود. فرمود روزی از آسمان ها و زمین است. اگر باران باید بیاید از بالاست و اگر رویش گیاهان و نهال ها و مزرعه هاست از همین زمین است. من یرزقکم من السماوات والارض. اینجا فرمود روزی شما از آسمان و زمین به دست ذات اقدس اله است. و فالسماء رزقکم و ما توعدون، هم وعده های الهی از آسمان است، هم وعید های الهی. اگر منظور از این باران و امثال ذلک باشد، منظور از سما همون فضاست. تو این دعای نورانی شبهای جمعه یا شبهای قدر جوشن کبیر یا من له الهواء والفضاء، این هوا و فضا مال اوست. در هوا و فضا این ابرها سامون میپذیرد، این بارانها سامون میپذیرد و میریزد. اما اون سمایی که رزق انسان هست، در سوره مبارکه هجر گذشت که فرمود این من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این خزائن جمع دیگه، فرمود هر چیزی چندین مخزن دارد و نزول اونها از این چند مخزن که عبور میکنن به نحو تجلیس نه تجافی. این طور نیست که حالا ما از مخزن روزی دادیم به شما چیزی تو مخزن نباشه. شما وقتی یه چیز درس میگید جز آن است که از مخزن عقلتون یه چیزی مینویسید یا میگید. این طور نیست که اون چی که شما تو مخزن عقل دارید اون بیاد پایین به مخاطبتون برسه که دیگه چیزی تو مخزنتون نباشه. این نظیر کمک مالی نیست که شما از جیب در آوردید به جای دیگه دادید. این به نحو تجلیست نه تجافی. یه وقت از انسان چیزی رو از بالا به پایین میاره مثل قطرات باران که اگه بالا هست پایین نیست، وقتی پایین هست بالا نیست. این رو میگن تجافی، جا خالی کردن. یه وقتی هست که در بالا هست، در این حال که در بالا هست مرتبه رقیقی دارد، در مرحله میانی هست، مرتبه ضعیفتری دارد، در مرحله پایینی هست. روزی ما که در آسمان است اونجور نیست که حالا روزی ما که به ما دادن دیگه تو اون آسمان نباشه. چون فرمود این من شئ الا عندنا خزائنه، این تو سوره هجر فرمود. بعد تو سوره نحل فرمود هر چی پیش ما هست همیشه هست، ما اندکان بیان فرد ما اندالله باقین. پس اون چه که از مخزن الهی به ما میرسد به نحو تجلیس نه به نحو تجافی، اونجا هست، مرحله ناظرش به ما میرسد. این که فرمود پیش خدا هست و نقص پذیر نیست از همین قبیل است. فرمود و فی السماء رزقهم، حالا یا منظور از هوا و فضاست، باران اینهاست، یا اون مخزن الهی است. فرمود رزق شما در آسمان است چنین که در زمین است. سوگندهایی که در قرآن هست ملاحظه فرمودید، گاهی به آثار خود قسم میخورد، گاهی به خودش قسم میخورد. به آثار خود در آغاز این سوره قسم خورد که فرمود والزاریات فالحاملات فالجاریات فالمقسمات، اینا هم آثار الهی هست. گاهی به خود خدا قسم میخورد فرمود فورب بسما، این یه بحث. بحث دیگر این است که گاهی قسم قبل از مطلب است، گاهی مطلب قبل از قسم. گاهی با قسم ثابت میکند که این مطلب حق است، مثل در آغاز سوره فرمود و الزاریات فالحاملات فالجاریات فالمقسمات ان ما توعدون لصادق و ان الدین لواقع، که اول قسم است بعد اون مطلب. اما در مقام ما فرمود و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم عورت و بسرون و فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء و الارض انه الحق، قسم به خدا اینه که ما گفتیم حقه. پس گاهی مطلب که مورد قسم است اول ذکر می شود، مثل همین بخش که اون فی السماء رزقکم، قسم به خدا این حقه. گاهی قسم قبل از مطلب است، فرمود و الزاریات الحاملات فالجاریات فالمقسمات ان الدین لواقع، اون قسم اون آخری مرحله است. برای کسی که برهان اثر نکند، برای کسی که دلیل و شاهد اثر نکند، اون آخری مرحله قسم است. آخر الدواء الکی، نه اون که تحصیل حاصل است که فرمود ما این علامت ها رو گذاشتیم برای کی؟ کسی که اهل نظر باشه دیگه، نه اینکه کسی که ایمان داره. خواه کسی که ایمان داره برای فایده ندارد که، این که تحصیل حاصل است. مثل همون اول قرآن که دارد که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، خب کسی که اهل تقواست دیگه احتیاج به هدایت این ندارد که. کسی که یه تقوای فطری دارد، یک آمادگی دارد، جهلی ندارد، جمودی ندارد، در صدد مرا و جدال نیست، یعنی انسان با انصاف. اگر کسی انسان با انصاف باشد این بر اون دارد. اما اگر کسی انسان با انصاف نباشد، مثل همون آیات سوره مبارکه انعام که ذات اقدس اله فرمود به این که یه عده میان که فقط به تو بد بگن، حتی از جا اگر یجادرون نکی میان که به تو بگن ساحری شاعری، بی اعتنایی کنن. یه عده صبح میمدن مسجد بگن ما ایمان آوردیم، اصل برگردن بگن کافر شدیم، تا به دیگران بگه ما رفتیم دیم خبری نبود. آمنو وجه النهار وکرو آخره. این توطئه بود در حجاز که یه عده صبح میمدن مسجد میگفتن ما ایمان آوردیم و در خدمت حضرت و مثلا مسلمان شدیم اینا، بعد اصل میرفتن پیش مشرکین میگفتن ما رفتیم دیم خبری نبود. اصلا این نقشه بود، گفتن برید اونجا آمنو وجه النهار، یعنی اول روز مسلمان بشید، وکفرو آخره. این نقشه بود. خب این معلومه که برای ایمان آوردن نیامد حضرتی. اما کسی منصف باشه، لمن کان له قلب او القى السمع باشه، این برش ایمان آوردنه. اون ادب دعاست برابر روایاتی که آمدن. دعای ابتهال داریم، تبتل داریم، گاهی بعضی از حالات از دعا کف دست باید روی زمین باشه، مثل حالت سجده. گفتن این دعای در حال سجده وقتی است که کف دست روی زمینه، یه وقت کف دست روی زانوهاست میشه دعا در حال سجده، گاهی کف دست به طرف آسمان. این مربوط به دستورات خاصی است که ائمه علیهم السلام دادن. وقتی هم که دست به طرف خدا دراز شد، وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه این دست رو به صورت میمالید. میفرمود دستی که به طرف خدا بلند شد هرگز خالی بر نمیگردد، یقینا خدا چیزی میدهد. اگر همون شی مصلحت بود همون رو میدهد، نبود سیئی از سیئات و بلای از بلاها رو دفع میکنند. اگر این بلاها رو دفع شده بود حسنه بر حسنات اضافه بکنند. حضرت فرمود هیچ ممکن نیست. نه اون هم دارد دیگه، ارزاق معنوی را وجود مبارک شعیب و امثال شعیب اشاره کردن. فرمود و رزقنی منه رزقن حسن. وقتی از نبوت خود میخواد یاد کند میگه این رزق حسنی است به ما دادن. و ارزاق معنوی را ذات اقدس اله فرمود جهتی ندارد. اصلا مردان متقی در عین اینکه آسمان و زمین را آیات الهی میدونن، در تمام این قسمت ها تمام تلاش و کوششونه که از راه ناشناخته روزی بگیرن. این چه برکتی است. فهم ما همه رو روزی میدیم، اما این مردان با تقوا تو کنار سفره که نشستن، کنار سفره توحید نشستن. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه. این یرزق و منحیط راتب خیلی بار دارد. این یعنی همیشه مهمان ماست. یه وقت هست کسی کاسب است، تمام چشمش به همین کسب، امروز مشتری دارد مشتری ندارم، این خیال بکند که از این راه دارد روزی میخورد. یه وقت است که کسی کاسب است متقی است، میگد من وظیفه‌ام اینه که برم در مغازه رو باز کنم، مشتری آمد با جنس بدم، همین من کارم اینه، این بر من واجبه، کسب من باید بکنم، عائله‌ام دارم، اما روزی من این نیست. فهود مردان با تقوا همیشه رزقشون رو از دست غیب میگیرند. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی این همیشه مهمان توحیده. یه بیان نورانی باز از ائمه علیهم السلام رسید است که شما سعی کنید راه توحید را طی کنید، همیشه از راهی که امید ندارید امیدوارتر باشید. کن لما لا ترجو ارجا من کلمه ترجو. این از بیانات نورانی اهل بیت است. ما یه وظیفه‌ای داریم، باید کار انجام بدیم. بابا این بشریم دیگه. یه راه نگفته هم هست، به اون راه نگفته امیدوارتر باشیم. فرمود از راهی که امید ندارید امیدوارتر باشید. کن لما لا ترجو ارجا من کلمه ترجو. وقت سه تا استدلال کرد از سه آیه. فرمود وجود مبارک موسای کلیم در اون شب تار به امید نار رفت، نور نصیبه شد. او که امید نور نداشت به امید نار رفت، به شهاب قبسی نور نصیبه شد. ملکه سبا به امید مذاکرات حکومت و سلطنت و اینها از یمن به کنعان آمد، اما اسلام نصیبش شد. اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. سحره فرعون به امید جایزه علیه موسی کلیم سحاری کردن، اما ایمان نصیبشون شد که گفتن هر کاری میکنی فقط ما انتقاضه، ما ایمان آوردیم به خدای موسی کلیم. این راه های غیبی همیشه هست، اما گاهی انسان عمدن عالمن آمدن این راه های غیبی رو نبذه و برا ظهوره میشه. اگر با این روح امید انسان حرکت کند همیشه مهمان خداست، احساس میکند در کنار سفره الهی است، بر سر هر سفره بنشستی خدا رزاق بود. فبود این حق است، منتها گاهی از همین راه خواستن سوء استفاده کنند. شما جریان احنف ابن قیس را تو این کتاب های رجالی ملاحظه کردید. احنف ابن قیس به درایت معروف بود، تو این اسدالغابه از این احنف ابن قیس به نیکی یاد میشه، از این بخش البته. معاویه در یه وقتی گرانی بود، کم تولیدی بود، کارای ربوی بود، مشکلات اقتصادی بود، مردم رو جمع کرد خواست اینا رو ساکت کند، هی بر اینا آیات تحویل میداد که رزق شما در آسمان و زمین است، این منشأ الا عندنا خزائنه و ما نظیر الا بقدر معلوم، به اندازه این که خدا مصلحت میدانه روزی برای شما فرستاده، چرا از گرانی گره میکنید، چرا از کمبود گره میکنید، این حرفا چی میزنید؟ اون روز هم تفکر جبری رو همینا رو اندازی کردن. خدا غریق رحمت کنی حاج عرضه همدانی رو، هشتش با علی و اولاد علی. این فقیه نامی بود، البته قبل از او دیگران گفتن، ولی این توانست این رو خوب بپرورانند در مسئله طهارت و نجاست جبری ها. فرمود شما میدونید اصلا تفکر جبری رو کی ساخت و کی بافت و کی بخورد و کی داد؟ این تفکر اشعری رو اینا زمینش رو فراهم کردن. این تفکر جبری از زمان بنی امیه شروع شد، یعنی انسان معاذالله مجبوره همه کارها رو خدا داد انجام میداد بدون دخالت انسان. این که میبینید ابن زیاد ملعون در کوفه گفت علی ابن حسین را که خدا کش، این نشأت گرفته از تفکر جبری رائج شده دربار بابی بود. این میدونست که لشکریان فرستادن دیگه، خدا کش یعنی چی؟ این میگوید هر که هر کاری میکند خدا کرده است معاذ الله. این فکر حالا از کجا آمد؟ برای تحکیم نظام اموی دیدن فکر خوبی است. بنالعباس هم از این شیوه مشعومه مدد گرفتن، بسیاری از معتزله را که به امامیه نزدیک بودن و آزاداندیش بودن اعدام کردن، گردن زدن. الان شما سنی معتزلی ندارید، هرچی هستن اشعری هستن. تفکر هم تفکر فخر رازی و جبری است. این موندن در اثر اون گردن زدن های داعشی های عباسی بود، قالب معتزله رو گردن زدن، متفکران آزاداندیش رو گردن زدن، این جبری رو گذاشتن. همین معاویه که تفکر جبر رو دامن زد و پسرش بیشتر دامن زد و ابن زیاد علیهم من الرحمن ما یستحقون صریحا گفت علی ابن حسین را معاذ الله خدا کشت، خدا غریق رحمت کرده مرحوم حاج عرضه همدانی رو. فرمود اینا ساخته و دستپخت همه بنی امیه بود، چون سلطنت او نگه می داشت. شما میگه جبریه فلان است و فلان است، اینه یعنی چی؟ این حتما یعنی حتما کتاب طهارت حاج عرضه بحث نجاست جبری تفویضی این نکته رو نگاه کنید. حالا این معاویه آمده راه اندازی کرده، احنف ابن قیس در بین جمعیت بود، پاشد گفت معاویه اینجا سه مطلب از تو داره مغالطه میکنی. مطلب اول اینه که تمام نعمت ها و روزی ها در مخزن الهی است، ما باور داریم این منشأ الهی را خزائنه. مطلب دوم آن است که هر چه ذات اقدس اله مسئلت بداند نازل میکند و نزل من القرآن، این دقیقه بود داریم. ما در مطلب سوم با تو درگیری داریم، روزی ما را ذات اقدس اله به اندازه کافی برای ما فرستاد و تو در خزینه خودت داری مصرف میکنی، ما اشکالمون این سومیه. لذا حنفی قصص گرفتن. برای این است که این تفکرهای جبری از همون دیر زمان بود. گفتم ما درباره مطلب اول و دوم هیچ مشکلی نداریم، این منشه الا اندرا خزائنه درست و ما ننزله الا بقدر معلوم درست. اشکال ما تو مطلب سومه که خدای سبحان به اندازه کافی برای ما فرستاده است به تو در مخزن خودت قرار دادی. اگر یه روزی روشن بشود که اقتصاد اسلامی سرمایه و مال نه دولتی است نه خصوصی است نه خصولتی است بلکه عمومی است، فرمود در سوره مبارکه 8 که ما انبار را فرستادیم که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی این مدار 360 درجه این خون باید همه جای بدن بگردد، هر کسی استعداد دارد به اندازه او بگردد، نه اینکه در دست یک گروه خاصی باشد سرمایه، باید همه به اندازه خودشون تجارت میکنن، تولید میکنن، زندگی را اندازه میکنن. اما این حق است، ما این را عادلانه تقسیم کردیم، مواظب باشید که به بیگانه ها نرسید. حرف احنف ابن قیس هم همین بود، فرمود فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء والارض، این حق است. یه بیان نورانی سیدن استاد دارد تقریبا یه صفحه است که رزق و مرزو همتای همه، خدا به اندازه نیاز مردم روزی میفرستد و روزی ها هم به اندازه نیاز مردم است، اونطور نیست که به سطحی بریزن، بیش از اندازه نمیریزد، کمتر از اندازه نمی‌ریزد. توازن رزق و مرزوق این حق است. این که فرمود و انه لحقون، نه یعنی اصل رزق هست، نه توازن رزق و مرزوق به اندازه نیاز باید نازل بکند حق است. تو بیانات نورانی امام سجاد هست که خدای سبحان به اندازه نیاز هر بوته گیاه بارا می‌فرست. همون دلش کارا شما بی نظمه از حرف دیگه است. گاهی هم دارد که نسوق الماء للارض الجرز، ما راهنمایی بکنیم کجا ببریم، بعضی از مواقع هم آب رو به دریا میریزیم. این قصه الان من یادم نیست کجاست، وجود مبارک امام ساده سلام الله علیه با همراهانش رو مسافرت میکردن، یه شطوری بود که باید او رو نهر میکردن و موندنش مصلحت نبود. اون کسی در خدمت حضرت بود فرمود اینجا یه روستایی است، ما این شطور اینجا نهر بکنیم اینها بهره میبرن. فرمود نه، اینجا جای نهر نیست. رفتم بیابان و فرمود حالا اینجا این شطور نهر بکن. اشکال اونجا یه روستایی بود، فرمود اینا همونایی بودن که اگه شمشیر به دستشون برسه کربلا رو اداره بکنند. خب این حیوانات بخورن بهتر از اوناست، گاه اینجور هم هست. فرمود اینا از همون قبیله، شما میخواید ما گوشت قربانی بدیم به کسانی که علیه ما شمشیر میکشن؟ این هم هست. غرض اینه که ذات اقدس اله به اندازه نیاز هر بوته بارون میفرستن، هیچ ممکن نیست. این بیان خیلی بیان عمیقی است مال المیزان که رزق و مرزوق همتای همه و انه الحقون. اینه یه وقتی بگیم ان الجنت حقون ان النار حقون، یعنی بهشت هست جهنم هست، این یه بیانه. یه وقتی بگیم ان الرزق حقون، یعنی خدای سبحان روزی میده، این حقه. یه وقتی بگیم رزق و مرزوق مکافی همان همتای همان همسان همان، این مطلب دیگه است که ایشون دست داد این بیان. نه چیزی زائد میفرسته نه چیزی کم میفرسته. لکل ذی رمق قوت، این آیه 6 سوره مبارکه هود، ببینید چقدر. خب شما چه کار دارید فنو خرس قطبی نجس العین است یا حرام گوشت؟ این آیله منه، من موظفم روزی او رو تأمین کنم. فرمود شما این حرفا رو نزنید، ما من دابتن با علا تعبیر کرده الا قال الله. این خرس قطبی حرام گوشت باشه نجس است باشه، این آیله منه، پرونده دارد. تمام ما را اقرب پیش من پرونده دارد، من این را خلق کردم باید روزیشون رو بدم. و این خدایی که به فکر خرسهای قطبی هست به فکر ما نیست. اگر یه عده کل انعام برهم ازل نبودن ما که مشکلی نداشتیم که. فبود اینا آیله منه، شما درس به نظام تکوین نزنید. و ما من داو بطن، نفرود من روزیشونو میدم، فبود من موظفم روزیشونو بدم، خودم رو موظف میدونم. الا علی الله رزقها، این خداست. بنابراین فبود این حق، یعنی لکل زی رمقین قوت، هر کسی نفسی می کشد یا زمین روزی می خواهد، روزی اینها را من باید بدم و روزی اینها را من می دم. فمود فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء والارض، قسم به خدای آسمان و زمین این حق است. مثل با انکم تنطقون، شما حرف می زنید یه امر بدیهی برای شما دیگه، ولی شما همچه حرف می زنید یه وقتی فکر کردی که این حرف از کجا در آمده، یه مخزنی دارید، یک از اون مخزن در مجاری فهم و فک شما ظهور میکنه، دو به نحو تجلی هست نه به نحو تجافی، این سه شما فقط میرید حرف میزنی. آمده بررسی کردی حرف زدن یعنی چی؟ این سه چهار مطلب را شما تو حرف زدن باید بررسی کنید. کسی که حرف میزند معناش نیست که اون چی که تو ذهنه همون اون رو، مثل این که عشق تجافی میکند، از شبکه چشم میاد بیرون، اینجور نیست که اون همه طالبی که تو ذهنتونه اونجور بیاد از کانال دهن بگذره، که اون سرجاش هست، بعد در قوه خیال ترسیم میکنید که فارسی بگید، تازی بگید، عبری بگید، عربی بگید، اینا بررسی میکنید، از اونجا عبور میکند به دهن شما به نحو تجلی میگذره. پس حرف زدن شما به نحو تجافی نیست و اینطور نیست که او از بین بره و دفعی نیست، تدریجی است. مگه شما همه حرف و مطالبی که تو ذهنتونه یک جا میتونید بگی یا با تدریج کرم و کرم بگی؟ روزیتون هم همینطوره. شما امروز زنده، روزی میخواید، حالا میخواد آینده نگر باشید. برای چی؟ فرمود برای من تفاوت نمی کند، من هر کی را آفریدم باز روزیش بدم، چه موش و مور، چه طائر و تیهو و آهو. فرمود یرزق و هاو ایاکم، فرمود حواستون جمع باشه، چون اونا که پسنداز دارن مثل موش مثل مور من روزی میدم، چون اونا که اهل پسنداز نیستن مثل آهو تیهو مرغا من روزی میدم. یرزق و هاو ایاکم، همین آیه نورانی مهاجرین رو وادار کرد از مکه به مدینه بیان. میگن خدا میگوید که شما روزی ذخیره نکردی، هر جا باشی نفس بکشی من روزی میدم. اینا با دست خالی، دست خالی یا دست خالی، اینا یه مقدار ملکی داشتن، یه خونی داشتن، کسی از اینا نمیخرید، که یه تکه فرش داشتن که اجازه نمیدادن که این منقولا رو بر، نه منقولا رو اجازه میدادن، نه غیر منقول رو کسی از اینا میخرید. اینا وقتی این آیه رو شنیدن راه افتادن، گفته خب این مرغ ها، شما میرید این مرغ ها گاهی هزار کیلومتر کمتر از بیشتر از جای به جای پرواز بکنن، روزیشون رو که همراه ندارن که. فرمود هر جایی که یرزق ها و ایاکم، خب ما چرا نریم مدینه؟ خب نمیخرن خونه ما رو، نخرن فرش ما رو، اجازه نمیدن، ندن، با دست خالی آمدن تو صفه مدینه نشستن و اونجور مقام الهی پیدا کردن. والحمدلله.